از مبارزات انسانهای جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات عزت‌شاهی نوشته محسن کاظمی مجموعه خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات عزت الله مطهری معروف به عزت‌شاهی است، مبارزی که با وجود شکنجه‌های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. کتاب خاطرات عزت‌شاهی از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات عزت‌شاهی. روزهای مبارزه، قسمت نهم، شب قدر بازجویان.
چشمایی ریز و قرمز داشت با دهنی گشاد و لبایی کلفت و پوست تیره. هیکلش هم درشت بود و قدش بلند و قوزدار. هیبت ترسناکی داشت و سنگ دلترین شکنجگر کمیته مشترک بود. اون دوره‌های آموزشی توجیه و حفاظت، شوک الکتریکی و آپولو رو گذرونده بود و توی زندان کمیته مشترک هر چی یاد گرفته بود انجام میداد. متخصص زدن ضربات شلاق بود. کف پا رو به 9 قسمت تقسیم می‌کرد و طوری شلاق می‌زد که می‌شد جای اونا رو شمرد. درد ضربه‌های شلاقش نه فقط کف پا، بلکه تا مغز سر رو می‌سوزوند. محمد علی شعبانی، معروف به دکتر حسینی، بازجو و شکنجهگر معروف کمیته مشترک بود. نگهبان فرنج رو رو سر عزت کشید و به سمت اتاق حسینی برد. جلوی در اتاق عده ای ایستاده بودن و از ترس می لرزیدن. چند نفرم گریه می کردن. همین که نگهبان و عزت جلوی در اتاق حسینی رسیدن، محمدی سربازجوی کمیته مشترک از طبقه بالا داد زد:
دکتر، رفیقتو فرستادم، تحویلش بگیر، بی نوبت بفرست استراحت کنه.
و فرنجو از سر عزت برداشت و عزت با دیدن چهره خشن و ترسناک حسینی جا خورد و فهمید اوضاع پسه. حسینی رو کرد به اونو گفت:
بابا عزت خان، دوست صمیمی ما، حالت چطوره؟
عزت گفت:
بد نیستم.
حسینی دست عزت رو گرفت و خیلی مؤدبانه تو اتاق برد. بعد اونو روی تخت خوابوند. پاهاشو به طرفین و دستاشو از بالا بست و گفت:
هیچی نمیگی، صدات هم در نمیاد، فقط هر وقت خواستی حرفی بزنی انگشت شست دستتو تکون بده.
حسینی اینو گفت و خیلی خون سرد شروع کرد به شلاق زدن، طوری میزد که تا مغز استخون عزت تکون میخورد. هر ضربش مثل شوکی بود و نفس و بند می آورد. عزت شنیده بود که اگه زیر شکنجه حسینی خودشو به بیهوشی بزنه رهاش میکنه. 40 تایی شلاق که خورد شروع کرد به داد و بیداد کردن و خودشو زد به بیهوشی. تو این حالت هم 20 تا شلاق خورد. حسینی از کف پای عزت ناراحت بود، چون عزت تو همه مدتی که زندان بود پا برهنه راه می رفت و قبل از زندانم کوه نوردی می کرد. به خاطر همین پوست کف پاش کلفت شده بود و هرچی حسینی شلاق می زد زخم نمی شد. کمی که گذشت حسینی رو به عزت کرد و با خشم گفت:
تو با این پاهات خواب منو خراب کردی عزت، چرا پات اینجوریه؟
عزت با ناله گفت:
خب چی کار کنم که پوستش کلفته؟
با اینکه عزت خودشو به بیهوشی زده بود، حسینی باز شلاق میزد و میگفت:
خودت به هوش میای، میدونم که تو بیهوش شدنی نیستی، پس خریت نکن.
حسینی ولکن نبود. کمی که گذشت عزت دید بیهوشی فایده‌ای نداره و حسینی دست از شلاق زدن بر نمی‌داره. دوباره شروع کرد به داد و فریاد کردن. حسینی خندید و گفت:
دیدی گفتم؟ گفتم خودت به هوش میای.
عزت اونقدر شلاق خورده بود که دیگه صداش در نمی اومد. حسینی دست نگه داشت. بعد گفت:
خب، حالا حرفی برای گفتن داری یا نه؟
عزت گفت:
نه، هیچ یادم نمیاد. اگه یادم اومد، حتما میگم.
حسینی دست و پای عزت رو باز کرد و از اتاق بیرون برد و گفت:
یلا، در جا بزن.
عزت کنار دیواری ایستاد و در جا زد. معمولاً بعد از شلاق زندانی رو دور محیط دایره می دووندن تا پاهاش باد نکنه. این کار خیلی درد داشت. تو همین حال محمدی سربازجوی کمیته مشترک از طبقه بالا پایین اومد. بعد رو کرد به حسینی و گفت:
چرا اینو بیرون آوردی؟ برش گردون داخل، باید جنازش بیاد بیرون.
حسینی معمولاً تو اتاقش تنها کار میکرد. گاهی بازجوها می اومدن تو اتاقش. این بار بازجو محمدی تو اتاق رفت. وقتی حسینی عزت رو زمین انداخت، محمدی با پاشنه کفشش رو صورت اون رفت و چرخی زد و دوتا از دندوناشو شکست. حسینی و محمدی اونقدر عزت و شلاق زدن که ناخونای پاش کنده شد. بعد در حالی که خونی مالی رو زمین افتاده بود، به زور آب ریختن تو دهنش. عزت که بنای مقاومت داشت، آب ریخت بیرون. حسینی و محمدی جریتر شدن و به زور چند دونه برنج تو دهنش ریختن تا به خیال خودشون روزشو باطل کنن. عزت در حالی که نفس نفس میزد گفت:
بازم روزم، هر کاری کنین روزم باطل نمیشه، چون به زوره.
محمدی و حسینی بعد از کلی کلنجار رفتن خسته شدن. کمی که گذشت، رسولی بازجوی سوم اومد و در حالی که سعی میکرد نقش زامن رو بازی کنه گفت:
این بدبختو که کشتین، ولش کنین تا یه خورده استراحت کنه، بعد خودش میشینه مثل بلبل حرف میزنه. اصلا بذاری من خودم باهاش صحبت میکنم.
اما این کارم بیفایده بود. بازجوها دیگه عزت رو به سلول برنگردوندن. همونجا پشت در اتاق نگه داشتن. عزت بیرمق و ناتوان زیر کوهی از درد خوابید. شب پرده سیاهش رو همه جا کشیده بود که بازجوهای شکنجهگر برگشتن. یکی از اونا گفت:
نمیشه این وضع ادامه داد، باید همین امشب کلکشو بکنیم.
بعد عزتو بردن و پاهاشو بستن و وارونه آویزونش کردن. کمی بعد اونو رو زمین انداختن و مجبورش کردن رو چارپایهی بیسته. دستاشو از طرفین به میخ رو دیوار بستن و چارپایه رو از زیر پاش کشیدن. همه وزنشو کف و مچه دستاش تحمل میکرد. دستبند لحظه به لحظه تو مچش فرو میرفت. خون به دستش نمی رسید و انگشتاش بی‌حس شده بود. بازجوها به اینم قانع نشدن و شروع کردن شلاق زدن به کف پاش. یه ساعتی از شلاق و شکنجه گذشته بود و عزت مقاومت کرده و هیچ حرفی نزده بود. بازجوها وقتی چیزی گیرشون نیومد و حسابی از نفس افتادن، بازش کردن و بردنش پشت بند. عزت 24 ساعت پشت بند افتاده بود. شب 19 ماه رمضان که شب قدر بود، باز رفتن سراغش و بردنش برای بازجویی. اون شب حسینی شکنجهگر معروف نبود. اونو خبر کردن تا بیاد. 20 دقیقه بیشتر طول نکشید که حسینی خودشو رسوند. عزت رو بردن به اتاق اون. حسینی رو به عزت کرد و گفت:
امشب شب ضربت خوردن حضرت علیه. منم ابن ملجمم و میخوام ضربت بهت بزنم. اگه وصیتی یا حرفی داری بگو.
عزت گفت:
من هیچ وصیتی ندارم، ثروتی هم ندارم که نگران تقسیمش بین وارث باشم. نماز و روزم هم سر وقتش به جا آوردم، پس هر کاری دلتون میخواد بکنی.
شکنجه حسینی شروع شد.
اون شب عزت بدترین شکنجه ها و تحقیرها رو تحمل کرد، اما حرفی نزد. کار اون شب بازجوها خیلی طولانی شد. وقتی حسابی خسته شدن، عزت رو به اتاق شماره 22 بردن و بعدم به سلول طبقه پایین و پتویی روش انداختن. همه بدنش خرد و خمیر شده بود. عزت پتو رو روی سرش کشید و مچاله شد. می لرزید و دندوناش به هم می خورد. کمی که گذشت آروم آروم گرم شد و خوابید. اون شب قدر تموم شد، در حالی که عزت به معنی واقعی کلمه شب قدر براش معنا شده بود.
برنامه روزهای مبارزه رو با هم شنیدیم که روایتی داستانی بود از خاطرات عزت شاهی. با رادیو معارف و برنامه‌های شبانگاه جمعه همراه باشید.
و هو الذی ينزل الغیث من بعد ما وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث وانشر علینا رحمتک بغیثک المقدم من السحاب المنساق لنبات ارضك المنغ في جميع الافاق ومنون على عبادك بإيناع الثمرات و اهی بلادک ببلوغ الزهران و اشهد ملائکتک الکرام السفران بسقی منک نافع دائما قذر واسع درر وابل سریع عاجل تهی بی ما قد مات و ترد بی ما قد فات و تخرج بی ما هو آت و توسع بی فی الاغوات سحابا متراکما حنیئاً مریئاً طبقاً مجلجلاً غیر ملثن ودقه ولا خلب برقه اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرا عريضا واسعا غزيرا ترد به النهيذ و تجبر به المحیز اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذرا وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخال وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الزرع وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد أغنقات السماوات إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روان است بر ما بگستر و با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی قنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچرا مرده است زندگی دوباره دهی و آنچرا از دست رفته است بازگردانی و هرچرا روییدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بی زیان و بی کران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی های پاکیزه ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی و چهار پایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد، و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار، که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمتا و هو الولی.
انشاءالله دعای شما معارف جویان عزیز مستجاب باشه و خداوند باران رحمتش رو بر سر ما نازل کنه. در این لحظه دعوت میکنم برنامه شرح قربت رو بشنوید، شرحی بر خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها به بیان آیت الله کریمی جهرمی.
أيها الناس اعلموا أني فاطمة.
شرح قربت، شرحی بر خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها.
این خطبه مبارکه تا ابد راه گشا برای امت اسلام هست.
آه زهرا تا ابد جاری بود، دست مولا تشنه یاری بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای آسمان رها شده در بیقراریت، خورشید رنگ باخته از شرم ساریت، در بی صدای قربت تو خواب فتنه را آشفت شور زمزمه بردباریت. همراهان گرامی شرح قربت سلام. ندای قربت و مظلومیت سیدت النساء العالمین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با خطبه فدکیه همچنان به گوش می رسد و ما را فرا می خواند به دلایل و اسناد حقانیت بانویی که حق خود و شوهر و امام زمانش غصب شد. برنامه شرح قربت از رادیو معارف شما را به شنیدن شرح خطبه فدکیه دعوت می کند.
دخت نبیست فاطمه، کفو علیست فاطمه، دخت نبیست فاطمه، کفو علیست فاطمه، مادر پاک یازده نور جدیست فاطمه، اسوه پاسداری از مکتب ناب دین هم، اولین شهیده راه ولیست فاطمه، اسوه پاسداری مکتب ناب دین هم، اولین شهیده راه ولیست فاطمه.
عزیزان، حضرت زهرا سلام الله علیها خود قرآن ناطق و مفسر وحی است. او کوثری است که خداوند به رسول گرامی خیش عطا کرد. در زمان ایراد خطبه او و شوهرش که قرآن ناطق بود بهتر از هر کس دیگری کتاب خدا را می شناخت و از نور ساطع آن بهره‌مند بود. توصیف قرآن کریم و ذکر برکات آن در خطبه فدکیه زیربنای قرآنی حضرت زهرا سلام الله علیها در حقانیت سخنان خیش است. استاد گرامی آیت الله کریمی جهرومی و شرح خطبه فدکیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. کتاب الله الناطق و القرآن الصادق و النور الساطع و ضیاء اللامع. این بخش را ما در تحت عنوان قرآن شناسی در مکتب فاطمه آوردیم. ترجمه این کلمات این است که کتاب خدا که ناطق است و قرآن صادق و راستگو و آن نور ساطع و تابناک و شعاع درخشنده، اوصاف قرآن کریم است و ظاهر عبارت از اینه که این جملاتی که در اینجا آوردن بیان همون بقیت الله است. این بقیت اللهی که خدا در میان شما گذاشته علاوه بر اطرت علاوه بر خاندان خود عبارت است از قرآن کریم که دارای این صفات و این مزایا می باشند. البته احتمال دیگری هم است که این را برای اهل فضل، علما، دانشمندان و آنانی که منتظر این نکات هستند عرض میشه و آن عبارت از اینه که این کتاب الله ناطق اول کلام و به تعبیر ادبا مبتدا باشه و خبر آن جملات بعدی که میفرمایند بینتون بصائره منکشفتون سرائره منجلیتون ظواهره مغتبطتون بهی اشیاءه قائدن الى الرزوان اتباعه معدن الى النجات استماعه. حجت ها و دلیل های این کتاب روغبی پرده است، سرائر و اسرار آیات آن برای اهل آن ظاهر و هویداست، ظواهر آن متجلی و پرفروغ، پیروان قرآن به برکت آن مورد غبطه و رشک دیگرانند. قرآن اتباع خود را به رضوان الهی رهبری می کند، گوش فرادادن به آن موجب نجات است و سرانجام شنونده قرآن به نجات و پیروزی و سعادت خواهد بود. آری، قرآن کتابی است که مادامی که مردم اون را کتاب زندگی بدانند و بدان عمل بکنند، چنان رشد و سیادت و آقایی بر آنان حاکم میشه که ملل دیگر تمنا و آرزو میکنند که کاش ما هم این چنین بودیم. و اینقدر صفات عالی انسانی مانند انفاق بدون منتگذاری و ایثار و خیرخواهی و فداکاری و صدق و راستگویی و امانتداری و اصلاح امور دیگران و رفع خلعها و خلافها و نزاها و مراعات و حرمت یکدیگر در میان ما هم پدیدار می شد. قرآن کریم کتابی است که پیروی دقیق از آن آدمی را به رضوان الهی و بهشت رهبری می کنه و اتباع و پیروان قرآن و عاملان به احکام آن به دنبال قرآن کریم رهسپار به سوی بهشت خواهند گردید. قرآن منشور نجاتی است که استماع آن و گوش فرا دادن به احکام نورانی آن آدمی را به مرحله نجات و پیروزی و سرفرازی.